مثل قضایی سال 88، مثل سال 96، مثل سال 98، مثل 78، ذهن رو میبندن، ذهن اطلاعات فقط میره سمت رسانه های بیگانه، میره سمت رسانه های معاند، حرف حق رو نمیشنوه، حرف حقی که در داخل درست داده میشه رو نمیشنوه. فکر میکنه با بستن این پیله و مسدود کردن مسیر اطلاعات صحیح یا انتخاب مسیر اطلاعات غلط به جای انتخابات صحیح داره به پروانه شدن و رشد یافتگی خودش کار میکنه، در حالی که دقیقاً داره ذهنش رو میکشه. برای همینه که در فصل پیله و پروانه مرده اصطلاحاً ما ذهن‌های منجمد رو داریم. میگن در فصل پیله و پروانه مرده مخرج مشترک میشود فصل مردگی، و بعد برای این مردگان، این ذهن‌های مرده یک سمفونی می‌ذارند که احساس می‌کنه طرف در یک هارمونی قرار گرفته، در حالی که هارمونی نیست، آغاز مرگه.
شگردان رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شوند. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفته. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
باز میکنیم دفتر این هفته ی تورنج را با نام و یاد خدای خالق عشق و اندیشه، به اتفاق شما شنونده ی همراه فرهیخته و به امید ثبت خاطراتی ماندگار به یادگار. سلام، فاطمه حسنپور هستم که سلامی از سر مهر و دوستی نثار شما همراه گرامی میکنم به اتفاق خانم زهرا بحریه و آقای مهدی عرب که قراره حدود 40 دقیقه میهمان شما باشیم که در میزبانی شهره هستید، چرا که با شماره پیامکی 301035 به همون پیامک میزنید، به تلفن گویای 27861035 زنگ میزنید و به همون پیشنهاد میدید، اظهار نظر میکنید و با انتقادهای سازندتون باعث میشید در جهت پربارتر شدن برنامه تلاش کنیم. خانوم ها، آقایان، دختران و پسران کشورم، به جمع ما خوش اومدید. در ضمن دو راه ارتباطی دیگه هم داریم که یکیش برنامه کاربردی ایران صداست که ابزار خوبیه برای شنیدن و دریافت و ذخیره کردن برنامه‌های مختلف از جمله برنامه خودتون، برنامه تورنج، و شماره 162 روابط عمومی صدا و سیماست که میتونه سنگ صبور شما بزرگواران باشه، هر آنچه که مطالبه یا پرسش دارید درباره برنامه‌ها با این شماره در میون بگذارید که به دست ما میرسه و سعی می‌کنیم حتما در برنامه ها لحاظ کنیم. هر هدف برنامه تورنج مثل همیشه ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشاته و به این مهم دست پیدا نخواهیم کرد مگر با مشارکت شما عزیز همراه اهل خانه و خانواده. با ما بمونید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست.
دیدم یه شب تو برکه یه خواب دستای تو آینه با پروانه ها روشونه یه تو خورشید و ما هم خونه یه تو تو قلبمون بارون گره شهر رو به هم زدیم تا اون بره رنگین کمون با هم قدم زدیم. تو چشم من شیرین تره خواب تو از بیداری هم باید تو رو پیدا کنم تعبیر رویاهام. دیدم یه شب تو برکه یه خواب دستای تو آینه با پروانه ها روشونه یه تو خورشید و ما هم خونه یه تو تو قلبمون با شهر رو به هم زدیم تا اون بره رنگین کمون با هم قدم زدیم.
بسیار سپاسگزاریم از اینکه برنامه تورنج رو برای شنیدن انتخاب کردید. نقش اخلاق و معنویت در سلامت روان و تحکیم بنیان خانواده موضوعی که امروز در برنامه تورنج بهش میپردازیم، برگرفته از پیشنهادهای شما بزرگوارانه که 4 مؤلفه مهم در اون گنجونده شده: اخلاق، معنویت، سلامت روان و تحکیم بنیان خانواده، که هر کدوم از این مؤلفه ها میتونه حداقل 1 برنامه رو پوشش بده. امیدوارم که در این مدت محدود بتونیم هر چند اندک اما حق مطلب رو ادا کنیم، اونم به همت و کمک کارشناسان محترم این حوزه که امروز در خدمتشون هستیم. در استودیو حضور دارن خانم دکتر آزاده عباسی، مدیر کتابخانه مرکز اسناد کتابخانه دانشگاه قرآن و حدیث. ایشون استاد دانشگاه هستن، مؤلف هم هستن، که خدمتشون خیر مقدم عرض میکنم. درود بر شما خانم عباسی بزرگوار، خیلی خوش آمدین.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. امیدواریم که برنامه خوبی رو خدمتتون داشته باشیم.
حتما همینطور خواهد بود. با همت شما بزرگواران خیلی متشکریم از حضور ارزشمند خانم دکتر لیلا وطن‌خواه، دکترای مطالعات زنان و خانواده، روانشناس و مشاور خانواده، که ایشون هم افتخار دادن در استودیو حضور پیدا کردن. سلام بر شما خانم وطن‌خواه، خیلی مقدم عرض می‌کنم.
سلام عرض میکنم مسئله شما و همه شنوندگان خوب برنامه تورنج.
خیلی متشکریم از حضور ارزشمند هر دو بزرگوار و طبق روال هر هفته برای اینکه بیشتر با جزئیات محورهایی که این بزرگواران در طی برنامه امروز میخوان برامون راجبش گفته بگو بکنن آشنا بشیم، میریم خدمت این بزرگواران یه تحلیل 1 دقیقه‌ای و جامعی بر موضوع امروز از زبان هر کدوم از این اساتید میشنویم. خانم دکتر عباسی، نظرتون راجب موضوع امروز چیه؟ نقش اخلاق و معنویت در سلام روان و تحکیم بنیان خانواده.
ببینید، 2 مؤلفه اصلی اخلاق و معنویت همونطور که در عنوانی که شما فرمودید دیده میشه، هم در سلامت روان نقش اساسی داره و هم در تحکیم خانواده. نکته اساسی اینجاست که خود سلامت روان هم در تحکیم خانواده نقش داره، یعنی ما میتونیم 3 مؤلفه رو در تحکیم خانواده نقشش رو بررسی بکنیم: اخلاق، معنویت، سلامت روان، نقششون در تحکیم خانواده. وقتی که تحکیم خانواده اتفاق بیفته، مسلماً پایه‌های اجتماعی هم تأثیر خواهند پذیرفت. و یه نکته دیگه ای هم که تو فرمایشات جناب عالی هم بود، خانم حسنی عزیز،
حسن‌پور
عزیز، این که ببینید اخلاق و معنویت، سلام، اینا بحثای بسیار گسترده ایه که انشالله رادیو گفتگو بتونه بحثای مفصل و ادامه داری رو در این زمینه داشته باشه.
حتما پیش از اینم داشتیم از این دست برنامه ها، انشالله با همت تهیه کننده خوب و خوشذوقمون در امتداد برنامه های تورنج از این موضوعات باز هم خواهیم داشت. خانم دکتر وطن‌خواه عزیز، شما موضوع امروز رو چگونه میبینید؟
بله، موضوع تاثیر اخلاق بر سلامت روان و تحکیم خانواده موضوعی که واقعا موضوع بروز و چیزی که سالهاست انتظار داریم از رسانه ملی که بسیار به این بحث بپردازه، چون ما یکم در شرایط زمانی قرار داریم که جامعهمون داره رو به یکم بحران اخلاق حرکت میکنه. شاید برخی جاها اون چارچوب ها درست یا تبیین نشده یا اجرا نمیشه، که انشاءالله بتونیم در حین این برنامه به مواردی کوتاه هرچند به اون بپردازیم، چون این بحث بسیار گسترده است.
بله، خیلی متشکرم از توضیح جامعه هر دو بزرگوار. خب هممون بر این باور هستیم که جسم و روان آدمی دو روی یه سکن. بعضی از تغییرات جسمی باعث تغییرات حالات روانی میشن و قطعا حالات روانی با تظاهرات و نشانه های جسمانی همراه هستن که افرادی که خب از نظر هر کدوم از این دو محور رشد کرده باشن، حتی رشد اخلاقی و رشد معنوی، میتونن در بقیه حیطه های زندگیشون هم موفق تر عمل بکنن. مشاهدات بالینی نشون داده که مراجعانی که چالش های اساسی در تنظیم احساسات و روابط بین فردی دارن، یا اعتماد به نفس پایینی دارن و خجالتی هستن، در اطمینان به ارزش های معنوی خودشون دچار در واقع مشکل هستن. خانم عباسی بزرگوار، برامون بفرمایید که معنویت و اخلاق به چه معناست و چگونه در خانواده ها در واقع تقویت میشه؟
هم حوزه اخلاق و هم حوزه معنویت، هر دو حوزه وقتی که وارد مسیر آموزش میشه، یعنی فرزندان ما از بعد به تولد اینها رو از پدر و مادر یاد میگیرن. به همین دلیل هست که لازم داریم که پدران و مادران آینده ما، کسانی که قرار است مسئولیت تربیت فرزندان رو بر عهده داشته باشن، هر دو در مسیر اخلاق و معنویت انسان‌های رشد یافته‌ای باشند، حداقل در مسیر رشد فردی تلاش بکنن. اینکه وقتی یک فردی خودش در مسیر رشد فردیش تلاش میکنه، ناخودآگاه فرزندان هم از اوها آموزش میگیرن. میخوام بگم که چون ما قرار است که راجع به تحکیم خانواده صحبت بکنیم، اخلاق و معنویت رو در خانواده بررسی بکنیم، لازم هست که ببینیم این اخلاق و معنویت چگونه در خانواده باید پیاده بشه، چگونه باید اجرا بشه و فرزندان چگونه باید اینو یاد بگیرن که به خانواده بعدی انتقال بدن.
همینطوره.
اگر که شما بخواید که اخلاق و معنویت رو در حوزه جامعه بررسی بکنید، او وقت مسیر آموزش، مسیر پیاده سازیش، اینا همه متفاوت میشه. وقتی ما در خانواده صحبت میکنیم، بچه ها چشمشون به پدر مادرشون هست و ناخودآگاه از اونها آموزش میگیرن. وقتی من به عنوان یک مادر خودم پایبندی اخلاقی متاسفانه اگر نداشته باشم یا معنویت در زندگی من کم رنگ باشه، حتما فرزندان من هم همین مسیر رو ادامه خواهند داد. نمیتونم من به عنوان یک مادر یا یک کسی به عنوان پدر بگه که من اخلاق و معنویت رو رعایت نمی کنم و انتظار دارم که فرزندانم اینها رو
بیاموزند
و یاد بگیرن.
همینطوری.
برای همین به نظرم میاد که اخلاق به معنای عامش، چه اخلاق فردی و چه اخلاق اجتماعی، خاستگاه یاد گرفتن و آموزش اولیش خانواده است.
بله.
و همینطور حوزه معنویت، وقتی که ارتباط معنوی با عالم ماورا، با خداوند محکم برقرار باشه، فرزندان هم در این مسیر نخواه نخواه آموزش میگیرن و اون تکیهگاه عظیم معنوی رو فرا میگیرن که باید به خداوند به عنوان روح عالم هستی تکیه
باور بارن. داشته باشن. سپاسگزارم از توضیح خوب شما. خانم دکتر وطن‌خواه عزیز، از زبان شما به عنوان یک روانشناس و مشاور خانواده بیاموزیم که اخلاقیات رو چگونه معنا میکنید و اون رو چقدر در سلامت روان خانواده مؤثر میدونید؟
بله، ببینید، اخلاق از شروع خلقت بحثی بوده که همیشه مطرح بوده. یعنی در تمام اقشار و مذاهب و ادیان ما در واقع مسائل اخلاقی رو مهم میدونن. اخلاق در واقع میشه گفت به ارزش‌هایی که مربوط به سلوک انسانه که با برخی از اقدامات خوب و بد، این انگیزه های خوب و بد در واقع میشه گفت مربوط میشه. اینجوری بگیم که یه سری از سجایا و خصلت‌هایی که انسان بشر اون رو به عنوان اصول اخلاقی میدونه و یه قالب روحیه که همه چیز بر اون بار میشه و ما اگر بخوایم که یه توضیح اجمالی داشته باشیم در خصوص اخلاق، باید بگیم اخلاق منشأ رفتار انسانه.
بله.
و بستری برای همه ابعاد زندگی بشر، به ویژه موضوع برنامه ما که همون آرامش روحی روانی انسان هست و هدایت انسان به سوی سلامت روانی او در واقع در قالب حسن خلق او جاری خواهد شد و هدایت میشه که ما این رو توی اسلام خیلی بهش بها داده میشه. اخلاق به معنی جمع خلقه و اینجا ما میتونیم مصادیق زیادی برای اخلاق بیاریم. حالا در این برنامه اگه زمان شد نام میبریم، وگرنه بخوایم به طور کلی عرض بکنیم، حضرت رسول اکرم صلی الله یکی از رسالت‌های خودشون رو تکریم اخلاق میدانستن.
بله.
و بارزترین فضایل اخلاقی رو همین حسن خلق میدونستن که اشاره میکنن تو روایتشون، میفرمایند اگر انسان مسلمان از نظر فضایل اخلاقی پیشرفت کنه، ممکنه که به مرحله‌ای برسه، به مقامی برسه که آسمان و زمین و فرشتگان به اون مقام نمیرسن و برتر از اونها میشه. یعنی حسن خلق اون قدم میتونه مؤثر باشه و روابط ما رو و سلامت روان ما رو و جامعه ما رو به سوی هدف و تعالی پیش ببره، خداوند متعال برای ما در نظر گرفته. خب این که ما الان میایم این رو معطوفش میکنیم، این سلامت روان رو، در چه ابعادی میتونه سلامت روان درش بحث بشه؟ ما خیلی مواقع مراجعینی داریم که از افسردگی، از تنهایی، انزوا، استرس، اضطراب در واقع مراجعه میکنن و نالان هستن که خیلی از اینها رو طبق در واقع اسناد روایی که از جانب اهل بیت داریم میفرمایند که از نظر قرآن و کلام آقا امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت داریم که دستیابی به آرامش تنها از یک راه و آن یاد خداست، که در بستر ارزش‌های الهی که از جمله حسن خلق، این مسیر میتونه تو روابط فردی و اجتماعی فرد این حسن خلق تأثیر بذاره و در ادامه این روابط و حسن خلق رو در موردش توضیح میدیم که چگونه موجب آرامش فرد میشه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر عباسی بزرگوار، خب شنیدیم که واقعا باورها و ایمان مذهبی خیلی از افکارهای ناکارآمد و منفی رو تعدیل و اصلاح میکنه. ما هم بر این باور هستیم که واقعا اعتقادات دینی چقدر به تحکیم اخلاقیات مثبت کمک میکنه. بفرمایید که این اخلاقیات چطور میتونن به تحکیم بنیان خانواده کمک بکنن و از کجا نشأت میگیرن؟
ببینید، اخلاقیات وقتی که در حوزه اخلاق فردی و اجتماعی ما وارد میشیم، تو حوزه اخلاق اجتماعی اخلاق در خانواده رو هم ما داریم و بحث اخلاق در خانواده نکاتی است که روابطی باید تنظیم بشه. اول رابطه بین همسرانه، یعنی دو همسر رابطه بین اخلاقی و احترام‌آمیزی که با هم دیگه دارن. بعد این روابطشون با فرزندان هم ممکنه که تنظیم بشه، یعنی دقیقا باید در چارچوب اخلاق قرار بگیره. یعنی رابطه فرزندان با پدر و مادر هم نوع دیگریست که در خانواده هست. وقتی که روابط در خانواده، چه رابطه بین همسران و چه رابطه بین والدین و فرزندان میاد کنار هم قرار میگیره و در چارچوب اخلاق، حالا ما قائل به اخلاق اسلامی هستیم به جهت اینکه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن که انی بوست لوتم به مکارم الاخلاق، یعنی من برای تتمیم مکارم اخلاق مبعوث شدم، به این معنی که قبلا اخلاقیات بوده ولی ایشون آمدن و اخلاق رو تکمیل کردن. حالا ما اخلاق اسلامی مد نظرمون هست.
بله.
در زمینه اخلاق اسلامی دستوراتی که وجود داره دستورات بسیار دقیقیه. مثلا در آیات قرآن کریم به این موضوع اشاره میشه که مثلا اگه فرزندان میخوان وارد اتاق پدر و مادر بشن حتما در بزنن، اجازه بگیرن و وارد بشن. میخوام بگم تا جزئیات ظریفی که در این زمینه وجود داره در مسائل اسلامی ما بهش پرداخته شده.
بله.
که اجرای اینها به تحکیم خانواده کمک میکنه. هرچی بله. که ما از اخلاق فاصله بگیریم طبیعیه که از اون مسئله تحکیم پایه های خانواده هم فاصله
میگیریم. بله خیلی متشکرم خانم دکتر وطن خواه. حالا ما قبول داریم که واقعا معنویات و اخلاق یه بعد جدا نشدنیه از انسانه، اما حالا بر این باورم هستیم که باورها، ایمان مذهبی، دین اسلام چقدر مؤثره و پایه‌گذاره اصلا اخلاق و معنویات هست برای بشریت. اما جدای از این موضوع میخواییم به عرف جامعه هم توجه داشته باشیم. آیا این اخلاق و معنویات در بروز رسانی برای جامعه کنونی ما الان تعریف شدن؟ الان ما دهه 80 رو شاید هست که شاید خیلی هم با اخلاق باشه، خانومی که بسیار خوش مشربه، بسیار خوش اخلاقه، اما قدری از عرف جامعه و اون رفتارهای بومی ایرانی اسلامی ممکنه که فاصله گرفته باشه. در این خصوص پیشنهادتون چیه؟
این سوالتون به جا بود، چون من دقیقا هر تمی که با دانشجوام سرکار دارم این بحث رو میبریم باشون جلو و باشون مواجهیم با دهه 80. ببینید، من در قالب این پاسخ سوال شما رو عرض میکنم. فضایل اخلاقی نقش بسیار بسزایی در تربیت روح و روان انسان داره.
بله.
یعنی اگه شما میخوای سلامت روان یک نفر رو محک بزنی، رفتار و اخلاقش رو نگاه میکنی، متوجه میشی که ایشون انسان سالمی هست یا نه. درست شد؟ یعنی به سکنات و رفتار و اخلاقیشون توجه میکنی که انسجام در رفتار و واستابش نسبت به اون در واقع اخلاقیاتی که باید داشته باشه، آدابی که باید رعایت بکنه، شما محک میزنی که اینشون در سلامت روانه یا نه. یعنی یک پیوند بسیار وابستهی به هم دیگه دارن این دو مقوله. یکی از مسائل مهمی که شما الان فرمودید بحث اینه که اگر دهه 80 ما به ظاهر خوشمشربه یا اخلاق مداره، ما مفهوم اخلاق رو بعد اول جا بندازیم. اخلاق اینجا چه معنا داره؟ ما اگر بخوایم در واقع در مورد آرامش روانی جامعه و افراد صحبت بکنیم، باید اینجوری بگیم که ما در مسیر پر پیچ و خم زندگیمون باید از اصولی حرکت بکنیم که در مقابل خالق خداوندمون و وجدانمون شرمنده نباشیم و در عین حال از آرامش روانی برخوردار میشیم در ضمنش. خب
بله.
اخلاقی که صرف این که دختر من فکر کنه که الان تو کافی شاپ بشینن با هم دیگه فقط بذل و بخشش مالی داشته باشن، این اسمش اخلاق صرف نیست. اخلاق به سه دسته تقسیم میشه، یعنی حسن خلق ما به سه دسته است. یکی انعطاف پذیری رو در بر میگیره، یعنی نرم خویی فرد تو رفتارش و تو اندیشش.
بله.
این تعصب جاهلیتی نداره و یه سری چیزا رو روش خیلی ایستانه میکنه، میپذیره، سازگار میشه، که اینو ما تو مقوله ازدواج خیلی باش سر کار داریم. میگیم بله. تو انتخاب دقت کنین، اگر به هیچ دینی هم پایبند نیستید، اخلاق یه نقطه مشترکه برای همین. و این انعطاف پذیری تو اندیشه و بعد تو رفتار فرد باید محک بخوره. ببینیم چقدر طرف با حق و معیاری که مطرح میشه میاد جلو، یا اینکه حرف خودشه. این انعطاف پذیری فرده که اینو از رسول اکرم خیلی بهش پایبندی داره. این سه تا شاخصه رو روانشناسی این رو خیلی تایید میکنه. و بعد بعدیش خوشرویه و خوشگفتاریه که شما این رو در قالب اخلاق و ادب فرد تعریف میکنیم. که ما چیزی که الان
یک مجموعه است، اخلاق رو فقط
مجموعه
است،
جمع خلق احسن. یعنی شما وقتی میخوای ادب خلق و اخلاق دانشجوی خودتو محک بزنی یا دختر دهه 80 رو محک بزنی، صرف این نیست که یه جا حالش خوبه، مجمع آداب یا رعایت میکنه در قبال خالقش مسئولیت پذیره، در مقابل پدر مادر اهل احترامه، در مقابل جامعه احساس مسئولیت داره، در مقابل استادش، در مقابل بزرگترش، در مقابل همسرش و احساس وظیفه و ادبش حکم میکنه. همه جا این در واقع خودش رو یک فرد مؤدبی جلوه بده، نه اینکه یه جایی رو شما ایشون به عنوان فرد اخلاقی ببینی یه جایی نبینی، چون اخلاق درست تبیین نشده این دختر من یا پسر من شاید الان اون چارچوب ها رعایت نمی کنه. یعنی به ظاهر ما با یک فرد مؤدب هستیم چون نتونستیم اون رو چارچوب های اخلاقی از دین اسلام و روانشناسی جا بیاندازیم. در حالی که من مؤید این صحبتم اشاره بکنم به اینکه بر همین اساس حتی روانشناسا به خصوص روانشناسای سلامت اومدن نقش دین و مذهب رو در زمینهای مختلف مورد بررسی قرار دادن.
بله خیلی هم رسیدن به نتایج خیلی عالی رسیدن.
از اینجا اینکه روانشناسای ما اومدن ارتباط میان سلامت روانی انسان رو با اعتقادات و باورها و رفتارهای دینیشون مطرح کردن که غیر قابل انکاره و از سالهای 1992 در واقع استفاده از مذهب و اعتقادات مورد توجه سیاست گذاران و تدوین کنندگان استراتژی بهداشت جهانی بوده و اونها بخش از انتشاراتشون رو هر ساله و هر ماه به ویژه در خصوص آموزش بهداشت از طریق مذهب به عنوان راهکار زندگی سالم اختصاص میدن، که این نشون میده که ما در واقع ویژگی انسان سالم داشتن روابط گرم و صمیمی به طور فردی و اجتماعی تو جامعه است، که حالا ما این روابط رو باید ببریم جلو ببینیم که چگونه کمک میکنه به حال خوب ما و آرامش روانه.
قطعا در ادامه برنامه لازم هستش که از راهکارهای شما بزرگواران هم بیشتر بیاموزیم. خب تا اینجا به یه جمع‌بندی رسیدیم که اخلاق و معنویت مرحله‌ایه که در اون معنا، امید، آسایش و آرامش درون رو در میابیم و از تأثیرات مهم اخلاق و معنویت در زندگی ارتقاء سلامته. عزیزان در این لحظه ساعت 11:25 است، ارتباط میگیریم با بخش کتابخانه تورنج با کارشناس معرفی کتاب جناب آقای مجید قنبری نویسنده و مؤلف خوبمون تا برای امروز هم به ما یک کتاب مفید و مؤثر در واقع معرفی بکنن. درود بر شما آقای قنبری بزرگوار، بسیار سپاسگزاریم از حضور ارزشمندتون در این برنامه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم عزمپور و شنوندگان خوب برنامه. سلام ویژه هم دارم خدمت خانم دکتر وطن‌خواه، خانم دکتر عباسی که توفیق داشتم شاگردی هم کردم خدمت خانم دکتر عباسی عزیز. خانم حسن‌پور کتابی که امروز خدمت شنوندگان عزیز معرفی میکنم اسمش هست نقش معنویت در استحکام خانواده به قلم سرکار خانم مهدوی و جناب آقای محمد رضا.
بسیار عالی، کاملا مرتبط با موضوع امروزمون.
بله خواهش میکنم. این کتاب نقش معنویت در استحکام خانواده و سبک های عشق ورزیدن، رضایت زناشویی، رابطه های راهبردی که منطبق با مذهب یا همبستگی هایی رو که بر اساس قرابت های معنوی ایجاد میکنه در خانواده مطرح میکنه و یکی از اصلی ترین دغدغه های جوانان امروز که تشکیل خانواده صمیمی با نشاط و پایدار هست رو به لحاظ فرمول هایی که پیشنهاد میکنه و این فرمول ها منطبق بر انگیزه های غیر مادی است. در این کتاب میتونیم فهرستی از این فرمول ها و این راهبرد های اساسی رو ببینیم. خانواده سالم و اخلاق مدار که مورد توجه همه ادیان هستند، نه فقط دین اسلام، ادیان الهی که تاکید میکنن بر پایبست ها و کاربست های معنویت و اخلاق میتونن منجر به خلق رضایتمندی و به نوعی نشاط در زندگی امروزی که نوعی ماشینی شده در عصر اطلاعات و ارتباطات و فناوری که یه مقدار فضای ذهنی خانواده ها رو بیش از پیش در نوردیده و به خودش مشغول کرده میتونه راهکارهای بسیار خوبی رو ارائه بکنه. این کتاب چند فصل داره خانم حسن‌پور، منتها این فصول در نگارشی که توسط مؤلفین خبره این کتاب ترسیم شده به مسائل کاربردی می‌پردازه و خیلی به سبک‌های رایجی که فقط کلمات و جملات در کنار هم قرار می‌گیرن نپرداخته.
بسیار
نکته خیلی خوبی هم خانم عزت‌پور توی این کتاب دیدم، این هست که با توجه به این که حالا محور اصلی کتاب حوزه‌های معنوی و اخلاقی هست،
بله،
به نوعی اینها از دنیا هم اقتباس شده، یعنی سبک‌های مختلفی که در کشورهای غربی حتی نظریه‌های روانشناسانی که عمدتاً مبتنی بر اخلاق و تعریفی که از رابطه خالق با مخلوق خودش در حوزه خانواده مفاهیمی رو گردآوری کرده، میتونه نکات خیلی خوبی رو در حوزه عشق و میشه گفت همزیستی